لپاره جعفر احمد استډیو کې دی.
تشکر از شما انسیب.
استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید طالبان مسئولیت حمله ها و قتل های هدفمند را نمیپذیرند. و در وزیر پیشین دفاع ایالات متحده از پنتاگون خواستند به انتقال صلح آمیز قدرت پابند باشد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمده ایت. یک به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی هستم. معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه تا لحظات دیگر. حالا مقیم نایب با خبرهای مهم با شماست.
سرخط خبرها. در حمله ننگرهار 3 پلیس محلی کشته و 2 تن دیگر آنها زخمی شدند. نیروهای آمریکایی در افغانستان میگویند که طالبان مسئول قتل‌های هدفمند در افغانستانند، اما طالبان خود رد می‌کردند. یکی از رهبران دیگر جنبش تحفظ پشتون در پاکستان دستگیر شدند. نیروهای ایالات متحده در افغانستان میگویند برای پیروزی در مذاکرات صلح در افغانستان باید به حملات هدفمند و حملاتی که هنوز مسئولیت آن را کسی و یا گروهی به عهده نگرفته پایان داده شود. سانی لگت، سخنگوی این نیروها، این سخنان را امروز در رشته توییت های گفته و طالبان را مسئولین حملات دانسته. و گفته او در این حملات خبرنگاران، اعضای جامعه مدنی، علمای دینی و غیر نظامیان هدف گرفته می شوند. لگت می افزاید این واضح است که ایالات متحده مطابق توافقنامه میان امریکا و طالبان از نیروهای امنیتی افغان دفاع می کند. اما گروه طالبان این ادعای سخنگوی نیروهای آمریکایی را رد می کند و می گوید که قتل‌های هدفمند اخیر کار افراد این گروه نیست. مقام‌های ننگرهار میگویند در انفجار امروز در شهر جلال آباد 2 پلیس محلی کشته و 3 تن دیگر آنها زخمی شدند. دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار میگوید این رویداد ساعت 10 صبح در نزدیکی سبزی بازار شهر رخ داده است. در خبرنامه که از سوی مقام ولایت منتشر گردیده گفته شده که در این حادثه موتر پلیس محلی ولسوالی چپرهار هدف گرفته شده. مسئولیت حادثه را تا کنون کسی و یا گروه به عهده نگرفته است. وزارت دفاع افغانستان مدعی است که در 2 ولسوالی قندهار 38 شورشی طالبان را کشتند. در خبرنامه این وزارت آمده که این شورشیان تصمیم حمله بر قرارگاه های نیروهای امنیتی و دفاعی را در ولسوالی های جیرلای و ارغنداب در نظر داشتند که مورد هدف قوای افغان قرار گرفتند. در اعلامیه آمده که 3 شورشی دیگر در این عملات زخمی شدند. طالبان تا کنون در این مورد بر رسانه‌ها تبصره نکرده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. سید علم محسود، یک فعال برجسته حقوق بشر و یکی از رهبران جنبش تحفظ پشتون، بر روز یکشنبه در پشاور پاکستان بازداشت شده است. بر اساس گزارش ها محسود به اظهارات ضد دولت متهم شده. سنا اجاز، این یکی دیگری از رهبران این جنبش، در پیام ویدیویی که در حساب فیسبوکش گذاشته است گفته که چندین پلیس بر خانه محسود هجوم بردند. یک رهنما و یک رهبر تحریک ما، دکتر صاحب سید علم محسود، از خانهش بازداشت شد. شماری از افراد پلیس و افراد دیگر در وسایط پلیس آمدند و چنین برخورد کردند که هیچ موقع سوال و جواب داده نشد. پلیس پاکستان در این باره هنوز چیزی نگفته است. از دستگیری این رهبر جنبش تحفظ پشتون در حال خبر داده شده که فعالان این جنبش دیروز طی تظاهرات در شماری از شهرهای پاکستان خواستند تا رهبران و اعضای جنبش که قبلا بازداشت شدند رها شوند. کنگرس جدید ایالات متحده در حال روز یکشنبه به کار خود آغاز کرد که شماری از سناتوران و اعضای جمهوری خواهان مجلس نمایندگان تاکید کردند که در نشست بررسی نتایج الکترال کالج پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور را با چالش خواهند کشید، اما این اقدام مانع مراسم تحلیف بایدن در 20 ماه جنوری نخواهد شد. قرار است نشست کنگرس برای بررسی پیروزی جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده بر روز چهارشنبه 6 ماه جنوری برگزار شود و انتظار می رود که محکمه در لندن در مورد تسلیم دهی جولیان آسانج بنیادگذار وبسایت ویکیلیکس به آمریکا امروز تصمیم بگیرد. قرار است قاضی تصمیم در این باره را حوالی ساعت 10 پیش از ظهر به وقت محلی اعلام کند. در صورتی که قاضی خواستار تسلیم دهی آسانج شود، وزیر داخلی بریتانیا فیصله نهایی را اعلام خواهد کرد. سرانوالان ایالات متحده آسانج را به خاطر افشای اسناد محرم اردوی امریکا در سال 2010 میلادی به جاسوسی متهم کردند. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه به وقت افغانستان شد. سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید طالبان مسئولیت حمله ها و قتل های هدفمند را نمیپذیرند. مرور بر روزنامه های چاپ امروز کابل همچنان در این برنامه.
من از این پس به کسی درب دلم وا نکنم، شکوه از غربت دلتنگی دنیا نکنم.
در روز جهانی خط نابینایان از شاعر نابینا بیشتر خواهید شنید و بحث زنده خواهیم داشت در مورد این که
در 2 ماه حداقل 5 خبرنگار از حمله های هدفمند در افغانستان جان باختند. چرا حمله بر جان خبرنگاران افزایش یافته؟
من ژکفر احمدی به همکاری میرحمت صافی مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. خوش آمدید. سانی لگت سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید طالبان کمپاین حمله ها و قتل های هدفمند را که مسئولیتش را نمیپذیرند باید متوقف سازند. لگت امروز در حساب تویتر خود طالبان را مسئول قتل مقام های حکومتی، رهبران جامعه مدنی و روزنامه نگاران دانست، اما گروه طالبان این ادعا را رد می کنند و می گوید که قتل های هدفمند اخیر کار افراد این گروه نیست. پیش از این مسعود اندرابی وزیر داخلی افغانستان در 29 ماه دسامبر گفت که طالبان گروه را زیر نام کاروان عبیده ایجاد کردند تا اهداف نرم به شمول افراد متنفذ، جامعه مدنی، کارمندان دولت، خبرنگاران و دیگران را هدف قرار دهد. بیشتر در این گزارش.
نیروهای آمریکایی در افغانستان طالبان را به دست داشتن در قتل‌های هدفمندی اخیر متهم کرده است. سنی لگت سخنگوی این نیروها در تویتر خود نوشته است که رشد عملیات‌های طالبان و قتل های هدفمند مقام های دولتی، رهبران جامعه مدنی و خبرنگاران که این گروه مسئولیت آن را نمی پذیرد باید برای موفقیت روند صلح متوقف شود. او در ادامه افزوده که اتهامات طالبان مبنی بر نقض توافقنامه صلح دوحه نادرست است. آقای لگت نوشته که نیروهای ایالات متحده روشن و ثابت بودند و آنان از نیروهای افغان در برابر حملات طالبان دفاع خواهند کرد. او یک بار دیگر از طرف های جنگ افغانستان خواسته که خشونت ها را کاهش دهند، اما گروه طالبان دست داشتن در قتل های هدفمند اخیر در کابل و ولایت ها را رد میکند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان و رادیو آزادی میگوید که خبرنگاران و فعالان مدنی که در این اواخر هدف قرار گرفتند کاری افراد این گروه نیست. آقای مجاهد نیروهای آمریکایی را به نقض توافقنامه صلح دوحه متهم میکند و میگوید اگر این روند ادامه یابد با واکنش تندیمان مواجه خواهند شد. گروه طالبان صبح امروز نیز با صدور خبرنامه گفته بود که نیروهای آمریکایی افراد این گروه در ولایت‌های ننگرهار، هلمند و کندهار را هدف حملات هوایی قرار دادند. این در حالی است که در بیش از دو ماه گذشته در خبرنگار و فعال مدنی در رویدادهای مختلف هدف ماین مغناطیسی قرار گرفتند و یا هم به گلوله بسته شدند. در این میان قدر شمالی از این افراد از جمله یما سیاوش گوینده پیش نترو نیوز، الیاس ادایی خبرنگار رادیو آزادی با واکنش های گسترده در داخل و بیرون کشور مواجه شد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم. ده وزیر پیشین دفاع ایالات متحده از پنتاگون خواستند به انتقال صلح آمیز قدرت پابند باشد. بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. نابینایان در افغانستان از مشکلات گوناگون شکایت می کنند، به ویژه آموزش. امروز 4 جنوری برابر است به روز جهانی خط نابینایان. در این گزارش مفصل پرداخته ایم به مشکل‌های نابینایان در عرصه آموزش.
من از این پس به کسی درب دلم وا نکنم، شکوه از غربت دلتنگی دنیا نکنم.
با انگشتانش لمس میکند و شعر میخواند. همایون 34 ساله با اینکه معلولیت بینایی دارد، اما از جمع کسانی است که توانایی های زیادی دارد. او 11 سال می شود که آموزگار لیسه عالی نابینایان در شهر کابل است. در کنار این شعر نیز می سراید. همایون می گوید تا کنون 2 مجموعه شعری او چاپ شده و در بخش های دیگر نیز اثر دارد. از دشواری های آموزش نابینایان در افغانستان می گوید آنچه که نابینایان با آن دست و پنجه نرم می کنند. می گوید با این حال که نابینایان کشورهای دیگر با تکنولوژی نوین آشنایی دارند، اما در افغانستان تا کنون استفاده از خط بریل جا نیفتاده است.
خط بریل اگر بگویم که در اجتماع ما، در جامعه ما آنچنانی که باید جا بفته متاسفانه جا نفتیده، به دلیل از اینکه اصلا با آن قدر همه تبلیغات کمتر اینجا صورت میگیرن که اصلا نمیدانن از توانمندی هایی که نابینایان دارن، متاسفانه بیخبر هستن.
با این همه اما در این میان کسانی هستند که در تاریکی چشمانشان زندگیشان را نیز تاریک کرده. منگل 35 ساله میگوید زمانی که 15 سال سن داشت و در معدن سنگ کار میکرد، آتش بارود دید چشمانش را از او گرفت. او 4 فرزند دارد و در 4 آسیاب شهر کابل در وضعیت نچندان خوب زندگی میکند. میگوید از بهر این که زمینه آموزش خط بریل به او فراهم نشده، اکنون بیکار است و خانم او با کار کردن در زمین و منزل دیگران لقمنان در میابد.
خط بریل نداریم، بی‌سواد ماندیم، اقتصاد ما ضعیف است. اگر ما خط بریل داشتیم، یک چیز پیش می بردیم، یک ماش می بود، یک دولت مسلمان بی‌سواد است.
در قرن 19 میلادی لویس بریل فرانسوی خطی را به میان آورد که زمینه خواندن و نوشتن را برای افراد نابینا فراهم کرد. آن خط به نام بریل نامگذاری شد، خطی که متشکل از 1 تا 6 نقطه است و بر اساس حروف الفبای هر زبان رمزگذاری می شود. برچستگی این خط نابینایان را توانایی می بخشد تا با لمس انگشتانشان آن را بخوانند. در همین حال ماده 2 کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت استفاده از خط بریل و فراهمسازی زمینه آموزشان برای نابینایان را مهم می‌داند. اما پرسش اینجاست، در کشوری که بینایان آن از فراهم نبودن زمینه آموزش رنج می‌برند، تا چه حد برای نابینایان آن فراهم شده؟ وزارت شهدا و معلولین می‌گوید در هماهنگی با وزارت معارف و تحصیلات عالی زمینه‌های آموزشی را برای نابینایان فراهم کرده است. ضیاءالحق فضلی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
وزارت دولت در امور شهدا و معلولین با وزارت معارف و وزارت تحصیلات عالی تفاهم نامه امضا کرده. در سرتاسر کشور در همه مکاتب سهولت رمپ و برای افراد دارای معلولیت فرصت‌های خاص در مکاتب در نظر گرفته خواهد شد. همچنان وزارت تحصیلات عالی مکلفیت دارد که بورسیه‌ها اسکالرشیپ‌ها خارج از کشور به این قشر مهیا بسازد.
با این حال اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی میگوید که در سراسر کشور 5 بابلیسه تعلیمات ویژه نابینایان در ولایت های هرات، کابل، بلخ، غزنی و لغمان وجود دارد که در این مکتب ها 86 آموزگار و 448 معلول بینایی که شامل 169 دختر و 299 پسر می شود یک جا مشغول آموزشند. غلام صدیق سیغانی مشاور امور معلولیت این اداره به رادیو آزادی میگوید که اکنون در افغانستان یک مطبعه ویژه چاپ مواد آموزشی با خط بریل وجود دارد، اما مطبعه دیگری را نیز ایجاد خواهند کرد.
حالا اداره تصمیم گرفته که یک مطبعه کلانتر که در سطح ملی کار فعالیت بکنه به نام مطبعه ملی بریل که در آینده‌های نزدیک کارش تقریبا 95% پیش رفته، در آینده‌های نزدیک افتتاح بکنه و برآورده بشه تا بتونه به سراسر افغانستان مواد آموزشی را برسانه.
از سوی هم شماری از حقوقداران میگویند که در عرصه آموزشی برای نابینایان کار زیادی صورت نگرفته است. نصرت‌الله حق‌پال حقوقدان به رادیو آزادی میگوید:
ساحات امن زمینه تعلیم و تربیه معنادار وجود نداشته باشه و اطفال سالم که نسبتا مصرف و بهایش ارزانتر است از این حق محروم باشه و دولت ناکام باشه، دیگه چی برسه به نابینایا و قشر معلول و معیوب ما. ز خاطر است که این قشر بسیار متضرر است.
از سوی هم روبینا شهابی سخنگوی اداره ملی احصایه و معلومات شمار معلولان بینایی را در افغانستان 0.6% گفته و آن را شامل ضعف در دید، کم بینایی و نابینایی می داند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 1:17 پس از چاشت به وقت افغانستان است. 1:30 فشارده خبرهای مهم را خواهید شنید. حالا بیایید خبرهای اقتصادی را بشنویم.
وزارت مالی افغانستان میگوید با ثبت موترهای بدون اسناد بیش از 1 میلیارد افغانی محصول به دست آمده است. فرید نوخت مسئول بخش رسانه‌های این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که وزارت مالیه این مالیات را در 3 ماه گذشته به دست آورده و این روند همچنان ادامه دارد. وزارت مالیه در این مدت 31424 موتر بدون سند را در سراسر کشور ثبت کرده است. آقای نوخت میگوید وزارت مالیه از محصول موترهای بدون سند 1,088,000,000 افغانی درآمد کرده است. پیش از این امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور در جلسه ساعت 6:30 صبحش گفته بود تا کنون 1,500,000,000 افغانی از ثبت موترهای بدون سند در خزانه دولت واریز شده است. این در حالی است که او نزدیک به 2 ماه پیش از تاریخ جلسه 6:30 اداره ترافیک را موظف کرده بود که موترهای بدون سند را جریمه کند. مقام های محلی ولایت هرات خواهان حفاظت بازارهای ملی و منطقه‌ای برای محصولات زراعتی به شمول زعفران هستند. عبدالوحید قتالی والی هرات امروز به رسانه ها گفت که محصولات زراعتی رشد قابل ملاحظه‌ای کرده است و باید در داخل و خارج بازارهای زعفران به وجود آیند. مقام های ولایت هرات پیش بینی می کنند که در سال جاری میزان تولید زعفران در مقایسه با سال پیش بیشتر خواهد بود. کشت زعفران در ولایت غربی به خصوص هرات در 10 سال گذشته در حال پیشرفت بوده که سطح تولید آن هم رو به افزایش است. سال گذشته در ولایت هرات 650 هکتار زمین زعفران کشت شده بود، اما امسال این رقم به 700 هکتار رسیده است. گفته می شود که در سال جاری حدود 17 تن زعفران در ولایت هرات به دست خواهد آمد. و این هم نرخ ارزها در بازارهای کابل: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 15 پول، 1 یورو 93 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 103 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 45 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 15 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 480 افغانی.
شنونده رادیو آزادی هستید. همچنان در ادامه این برنامه
جامعه به خبرنگار یک نیاز مهم داره؟
خبرنگار گوش و چشم یک جامعه آگاه و مترقی است.
دست کم 5 خبرنگار در 2 ماه گذشته در حمله های هدفمند در افغانستان جان باختند. چرا حمله ها به خبرنگاران افزایش یافته؟ تا لحظات دیگر بحث زنده در این مورد خواهیم داشت.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ده وزیر پیشین دفاع ایالات متحده از پنتاگون خواستند به انتقال صلح آمیز قدرت پابند باشد و از خطرهای موجود دخالت اردو در روند انتقال قدرت هشدار دادند. آنها در مقاله گفتند تلاش‌ها جهت دخیل ساختن نیروهای مسلح ایالات متحده برای حل جنجال‌های انتخاباتی ایالات متحده را دچار وضعیت خطرناک خواهد ساخت. زرغونه منگل در این مورد گزارش تهیه کرده.
این وزیران دفاع اسبق به شمول دوتنی که از سوی رئیس جمهور فعلی دونالد ترامپ گماشته شده بودند، این موضوع را در مقاله گفتند که دیروز در واشنگتن پست منتشر شد. به گفته آنها، انتخابات و انتقال مسالمت آمیز قدرت از مشخصه های دموکراسی امریکاست و از کریستوفر میلر سرپرست فعلی پنتاگون خواستند از بازی کردن نقش در تلاش های جاری ترامپ برای باقی ماندن به حیث رئیس جمهور بپرهیزد. آنها در این مقاله گفتند که تلاش‌ها جهت دخیل ساختن نیروهای مسلح آمریکا برای حل جنجال‌های انتخاباتی ایالات متحده را وارد قلمرو خطرناک، غیر قانونی و ضد ارزش‌های قانون اساسی خواهد کرد و افزودند مقاماتی که خواهان چنین اقدامند با عواقب جدی عرفوی و جنایی مواجه خواهند شد. این مقاله به هر دو وزیر دفاع آمریکا یعنی اشتون کارتر، لیون پانتا، ویلیام پری، دیک چینی، دونالد رامسفلد، ویلیام کوهن، رابرت گیتس، چک هیگل، جیم ماتیس و مارک اسپر منصوب می شود. اسپر و ماتیس دو وزیر دفاع بودند که توسط ترامپ گماشته شده بودند. آنها گفتند انتقال قدرت اغلبا لحظه است که ملت می تواند آسیب پذیر بوده و مخالفان از آنها سوء استفاده کنند. به گفته آنها با در نظر داشت همین عوامل، مخصوصاً در حالتی که نیروهای آمریکایی دخیل ماموریت‌های فعال نظامی در نقاط دیگر جهانند، این خیلی مهم است که انتقال در وزارت دفاع در همکاری و شفافیت کامل انجام شود. این ده وزیر دفاع اسبق آمریکا همچنان ابراز داشتند که زمان مطرح کردن سوال‌ها در مورد نتایج انتخابات 3 نوامبر گذشته و تا چند روز دیگر شمارش رسمی آرای کالج انتخاباتی توسط کنگره جدید صورت می‌گیرد. اعضای الکترال کالج یا هیئت انتخاباتی پیروزی بایدن را در 14 ماه دسامبر تایید کردند.
زرغونه منگل گزارش میداد. حالا بیایید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند.
قرار است که دور دوم گفتگوهای صلح میان نمایندگان دولت افغانستان و گروه طالبان پس از وقفه 3 هفته‌ای فردا سه‌شنبه 16 جدی در قطر از سر گرفته شود. این گفتگوها با بحث بر سر موضوعهای گفتگوها آغاز خواهد شد. 8 صبح در سرمقاله خود تأکید کرده که در آستانه دور دوم مذاکرات صلح نگرانی‌های به میان آمدند که باید جدی گرفته شوند. به نظر روزنامه در حالی که قرار است فردا دور دوم مذاکرات صلح آغاز شوند، هنوز موارد اختلافی میان دو طرف همچنان پابرجاستند. نویسنده روزنامه تأکید کرده که نبود اجماع سیاسی در داخل دولت و هیئت مذاکره کننده سبب شده که کشورهای منطقه از این وضعیت استفاده نادرست کنند. 8 صبح افزوده که پیش از همه ایجاد اجماع سیاسی برای صلح نیاز است، زیرا بدون آن تلاش‌های صلح نتیجه نخواهند داد. روزنامه مسیر از قول مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا نوشته که پس از توافق میان آمریکا و طالبان در دوحه، یک سرباز آمریکایی هم در افغانستان کشته نشده است. مسیر افزوده که تاکید آقای پامپیو بر این که امریکا مسئول است افغانستان هم باید مسئول باشد برای مردم افغانستان دردناک است. روزنامه افزوده که مذاکرات صلح افغانستان باید با جدیت به پیش برده شود و این گفتگوها باید زود به نتیجه برسند، زیرا هر نوع غفلت در این گفتگوها سبب ادامه قتل افغانان می شود. مسیر از هر دو طرف خواسته که راه را برای چنین توافقی به سرعت باز کند تا تمام افغانان مسئول باشند و روزنامه دولتی هیواد با اشاره به آغاز قریب الوقوع دور دوم مذاکرات صلح نمایندگان دولت با نمایندگان گروه طالبان نوشته که حکومت در حالی آماده آغاز دور دوم مذاکرات صلح شده که جنگ تحمیلی در این کشور و قتل‌های هدفمند نگرانی‌های زیادی را در سطح ملی و بین المللی بار آورده است. نویسنده هیواد تاکید کرده که خواست ملت، جامعه جهانی و به خصوص امریکا و اتحادیه اروپا این است که در این روند خشونت‌ها کاهش یابد تا زمینه برای آتش‌بس دائمی فراهم شود. نویسنده افزوده است برخی دست‌های بیرونی وجود دارند که به بهانه‌های مختلف روند صلح را با مشکل مواجه می‌سازند و به همین دلیل از جامعه جهانی، شرکای استراتژیک و سازمان ملل متحد خواسته می‌شود که این مغرضان را تحت فشار قرار دهند که از ایجاد موانع برای صلح دست بردارند.
حالا بیایید سر بزنیم به بامیان، جایی که جوانان بیشتر اطلاعات را از رسانه‌های چاپی به دست می‌آورند، اما آنها شکایت هم دارند که در این گزارش می‌شنوید.
ده طول چند سال که ما این مجله ها و این روزنامه ها را مطالعه میکنم، بعضی موارد را که فکر میکنم خیلی مهمه و به درد از ما میخوره اونا را در این کتابچه یادداشت کردیم. این یادداشت های از ما هستن،
یادداشت زخیمی که برخی رویدادهای مهمی افغانستان از 4 سال به این طرف گرفته شده از رسانه های چاپی در آن گنجانیده شده. ضیا مفید جوانی 23 ساله ای است که موضوعات مورد علاقه‌اش را از رسانه‌های چاپی یادداشت می‌کند. او می‌گوید که به دلیل مستند بودن رسانه‌های چاپی نسبت به شبکه‌های اجتماعی و تاثیرگذاری اطلاعات آن بر زندگی‌اش، علاقه‌مند مطالعه نشریه هاست.
این دو هفته نامه سیمای خیرد است، رسانه چاپی که در بامیان چاپ میشه. در اینجا موضوعاتی مثل مصاحبه ها است با مسئولین حکومتی، محلی، دیگه بیشتر موارد فرهنگی و تحلیلی و بخش ادبیات شعر است. روزنامه در دنیای دیجیتال خواندن روزنامه به خاطر از اینکه استاندارد هست و یکی دیگه مستند حرف میزنه اینا.
ضیا مفید نشریه ها را بیشتر از بازار به دست می آورد. یک روزنامه و یا هفته‌نامه در بازار بامیان از 5 الی 10 افغانی به فروش می رسد. به گفته مسئولان اطلاعات و فرهنگ بامیان، فعالیت غیر منظم و غیر مسلسل رسانه های چاپی در این ولایت و عدم پردازش نویسندگان به موضوعات تحقیقی از چالش هایی است که جوانان علاقمند به مطالعه نشریه ها به آن روبرو اند. مفید از مشکلات رسانه های چاپی در بامیان بیشتر می گوید.
اما با وجود از اینکه من سال هاست که روزنامه ها را رسانه های چاپی را دنبال میکنم، میخوانم، در بامیان رسانه های چاپی محلی یکانه مشکلی که در ای است که اینا نمیدونه آپدیت کار کنه. مشکل دیگه ای است که کمتر نویسنده های رسانه های چاپی در بامیان روی موضوعات تحقیقی کار میکنه. اینا باید روی موضوعات تحقیقی کار کنه. ما مسائل بسیار مهمی را در بامیان داریم که اینا باید رویش کار کنه.
در 2 دهه گذشته در این ولایت بیشتر از 10 سالنامه، ماهنامه، 2 هفته‌نامه و 7 هفته‌نامه فعالیت میکردند که به دلایل مختلف از چاپ بازماندند و اکنون تنها 4 رسانه چاپی در بامیان فعالیت دارند. برخی از مسئولان رسانه های چاپی در بامیان نبود مطبعه، نبود امکانات مالی، عدم حمایت حکومت و نداشتن مکانیزم مشخص جهت رساندن آن به مخاطبان را از مشکلات عمده فراراه رسانه های چاپی در این ولایت عنوان میکنند. علی جوادی، مدیر مسئول 2 هفته‌نامه سیمای خیرت در این مورد به رادیو آزادی میگوید:
رسانه های ما از جهات مختلف مشکلات فراوانی دارن. برای نویسندگان خود معمولا قادر به پرداخت حق و تألیف نیستن. وقتی قادر به پرداخت حق و تألیف نباشن، قاعدتا نویسنده هم تعهدی در خود احساس نمیکنه، انگیزه ای برای کوشش در خودش احساس نمیکنه. وقتی که از اون طرف نوشته های خوبی به صلاح جمع نشه و گزارش های خوبی گردآوری نشه، و قاعدتا در مخاطب یابی همین ها مشکل دارن.
در همین حال مسئولان اطلاعات و فرهنگ بامیان میگویند به دلیل علاقمندی جوانان به کارهای تحقیقی و رسانه‌ای و رشد فرهنگ مطالعه نشریه در تلاش احیای دوباره رسانه‌های چاپی در این ولایت هستند. اسحاق معهد رئیس این اداره میگوید
تلاش شود، انگیزه داده شود برای نویسنده ها و برای فعالین رسانه ای تا دیدگاه ها و آرای از این هاست توسط رسانه های چاپی در دفاتر، در انجمن ها، در همه جایی علاقمندانشان برسه. مسئله دوم، تلاش میکنیم تا تمویل کننده های مالی برای رسانه ها پیدا شود به گونه ای که نه نقص آشکار قانون صورت بگیره در این قسمت و نه هم رسانه ها رسانه گران ناامید شود. سومش با